فعالیت‌های آموزشی و یا فوق برنامه همگی فرصت‌هایی هستند برای تربیت و یادگیری چگونه زیستن در جامعه و خو گرفتن با هنجارهای جامعه. در حقیقت مدرسه مهمترین نهادی است که در روند تبدیل شدن نوجوانان به شهروند آگاه جامعه امروز مشارکت می‌کند. در این میان پیش می آید این است که جایگاه آموزش سیاسی یا مذهبی در روندهای تربیتی چیست؟ این نکته واقعیت دارد که مدرسه در همه جای دنیا از طریق روندهای جامعه پذیری و برنامه های درسی به نوعی در مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی مشارکت می کند. اما این مشارکت بسیار عمومی است. مدرسه در کشورهای دموکراتیک به محل تبلیغ یک گرایش سیاسی خاص تبدیل نمی شود و کثرت گرایی یکی از اصول اساسی را در آموزش تشکیل می دهد. به سخن دیگر، آموزش مانند بسیاری دیگر از نهادهای اصلی بیشتر در چهارچوب مصلحت عام جامعه به نظام سیاسی مشروعیت می بخشد و یا در جهت تداوم نظم موجود مشارکت می کند بدون اینکه راه را بر تفکر و روحیه انتقادی ببندد و این یا آن گرایش سیاسی یا مذهبی را به صورت قالبی به دانش آموزان تحمیل کند. از این جنبه باید گفت که مدرسه مانند نظام کلی جامعه کثرت‌گرا و دموکراتیک است و دانش آموز هیچ گونه اجباری به پذیرفتن این یا آن گرایش سیاسی و عقیدتی ندارد. وظیفه مدرسه مشارکت در آماده کردن دانش آموزان برای زندگی در دنیای پیچیده کنونی و به وجود آوردن شوق و توانایی اندیشیدن، فهمیدن و یاد گرفتن است. آموزش مذهبی در بیشتر کشورهای دموکراتیک به صورت اختیاری در داخل یا خارج از مدرسه به دانش آموزان پیشنهاد می شود. درس و آموزش دینی نمره و امتحان ندارد. وجه معنوی آموزش دینی با احترام به آزادی دانش آموز و خانواده و پرهیز از اجبار و تحمیل یا در نظر گرفتن پاداش هایی مانند نمره نمایان می شود. در برخی از کشورها مانند فرانسه هیچ نوع آموزش دینی در مدارس دولتی وجود ندارد. در بخش بزرگی از مدارس غیر دولتی که حدود 20% کل دانش آموزان را در بر می گیرد، آموزش مذهبی به صورت کاملا اختیاری وجود دارد و کلاس دینی در شماره درس‌های رسمی به شمار نمی رود. به عبارت دیگر، مدرسه حق ندارد دانش آموزان را مجبور به شرکت در فعالیت‌ها و برنامه‌های مذهبی کند. نکته آخر این که فعالیت‌های فوق برنامه فرهنگی و هنری دانش آموزان که به طور گسترده در مدارس یا در سطح محلات عملی می‌شوند، دارای مضمون سیاسی و عقیدتی نیستند و بیشتر هدف پرورش استعدادهای جوانان یا تفریح و سرگرمی را دنبال می‌کنند. هفته آینده نیز به این بحث ادامه خواهیم داد. پس از این گفتار که در آن بیشتر به مسائل و مقولات نظری و بنیادی در زمینه آموزش و جوانان می‌پردازیم و بر اساس متن نوشته سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس تهیه می‌شود، با او درباره مسائل و نکات مطرح روز در زمینه آموزش و امور جوانان گفتگو می‌کنم. آقای پیوندی، در خبرهای امروز آمده بود که شورای نگهبان آخرین مصوبه مجلس رو در مورد طرح تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش رد کرد. لطفاً برای ما توضیح بدین که هدف از این طرح چه بود و چرا شورای نگهبان با اون مخالفت کرده؟
طرحی که در مجلس برای شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده بود در حقیقت تصریح میکرد که این شورا مرجع سیاستگذاری و تصویب مقررات و مشاورش در ایران هست و ریاستش هم با رئیس جمهور هست و در اون نمایندگی از وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و وزارت علوم، وزارت جهاد و کشاورزی و برخی نهادهای دیگه مثل مجلس در اون شرکت میکنن. 18 تا وظیفه هم در این طرح پیشبینی شده بود برای شورای عالی آموزش و پرورش، از جمله تعیین خط مشی و اهداف آموزشی و پیشنهاد سیاست‌ها و قوانین عمومی مربوط به آموزش و پرورش و فعالیت‌های آموزشی در مدارس. قرار بود که شورای عالی آموزش و پرورش این پیشنهادات را به مجلس ارائه بکنه برای تصویب و در حقیقت این شورای واسطه‌ای بود بین نهادهای اجرایی مانند وزارت آموزش و پرورش و مجلس که هدف اصلی این شورا هم میتونست هماهنگی سیاست‌های آموزشی کشور باشه، به خصوص برای اولین بار با شرکت تمام وزارتخونه‌ها و نهادهایی که به نوعی در کار آموزش و پرورش در ایران دخالت دارند. شورای نگهبان 3 دلیل آورده برای رد کردنش. اول اینکه این مغایر قانون اساسی، به هر حال بدون اینکه خیلی وارد جزئیات بشه در کجا این با قانون اساسی در مغایرت قرار میگیره. دوم مغایر شرع، اصلا اینم معلوم نکرده که چجوری یه قانونی که اساسا مربوط به مسائل مشاورش و مسائل اجرایی و قانونگذاری مشاورش باشه میتونه یه جایی با شرع برخورد داشته باشه، اصلا چه ارتباطی با شرع داره. و بالاخره گفته که مغایر با اصل ولایت فقیه. من فکر می‌کنم تنها چیزی که شاید روشن باشه در اشکالات شورای نگهبان همین بخش مغایرت با ولایت فقیه، برای اینکه در طرح پیشنهادی که در مجلس ارائه شده بود هیچ صحبتی از نماینده ولایت فقیه نشده بود، در حالی که در سنت جمهوری اسلامی معمولا در هر تشکیلاتی که وجود میاد باید نماینده از ولایت فقیه اونجا حضور داشته باشه. احتمالاً مغایرتش با ولایت فقیه فقط از همین زاویه است که هیچ نماینده‌ای برای او پیشبری نشده بوده. ولی اگر ما این کار شورای نگهبان را در فضای عمومی ایران امروز در نظر بگیریم میتونیم بگیم که هیچ چیز غیر منتظره و تعجب انگیزی نیست، چون شورای نگهبان همه طرحهای مجلس را رد میکنه، همه طرحهای اجتماعی اقتصادی سیاسی که برای بهبود وضعیت امروز تصویب میشه توسط مجلس توسط شورای نگهبان به بهانه‌های مختلف رد میشه و اینم به نظرم مشمول همون قوانین هست و به نوعی سماجت شورای نگهبان را در مخالفت با مجلس و نهادهای انتخابی را امروز نشون میده و اینی که هیچ چیزی فراتر از این مخالفت برای اونا وجود نداره، حتی مصلحت کشور و آینده جووناش.
آقای پیوندی، این روزا در رسانه‌های جمعی کارشناسان نسبت به بالا گرفتن دامنه بحران اجتماعی مربوط به جوانان هشدارهای جدی دادند. این کارشناسان بر اساس چه علائم و نشانه‌هایی از این بحران سخن میگن؟
نکته مهمی که در برخورد کارشناسا این روزا وجود داره اینه که در حقیقت یه نوعی مقامات رسمی داده های واقعی مربوط به مسائل و مشکلات جوانا رو پنهان میکنن و این مسائل به طور باز و روشن در سطح جامعه گفته نمیشه و ما البته خوشبختانه مطبوعاتی داریم در ایران این سالها، مطبوعات مستقل و اصلاح طلبی که در این موارد حرف میزنن به روشنی و گزارش تهیه میکنن یا به سراغ کارشناسا میرن و این مسائل به هر حال علارغم اینکه نهادهای رسمی تمایل به مطرح کردنشون ندارن در سطح جامعه به هر حال طرح میشن. اون چیزی که در وهله اول از حرفای کارشناسا میشه به عنوان هشدار گرفت اینه که نه تنها این مسائل وجود داره بلکه گفته نمیشه و در موردشون بحث نمیشه. در نتیجه ما اطلاع خیلی کمی از چند و چون این مسائل و ابعاد واقعیش داریم. یکی از این مثالا مثلا پدیده دختران فراری است که در شهرهای بزرگ خیلی امروز مطرح است و هر روز هم دامنه وسیع‌تری میگیره، یعنی دخترایی که به خاطر فشارهای خانوادگی و یا مشکلات دیگه فرار رو بر قرار ترجیح میدن و این دخترها خب خیلی آسان‌تر به طرف فحشا یا اعتیاد یا انحرافات دیگه کشونده میشن. خب هیچ مقام رسمی در این مورد صحبت نمی‌کنه، هیچ جا به طور رسمی از اینا صحبتی در میون نیست، ولی همه میدونن که این یه پدیده اجتماعی خیلی گسترده است. مثلا دیگه مثلا مواد مخدر یا فحشاست در سطح کل جامعه که همه میدونن خیلی وسیعه، صحبت از 2-3-4 میلیون معتاد جوان به مواد مخدر از جمله تریاک میشه، ولی خیلی کمتر به طور رسمی در این مورد از سوی مقامات یا مجلس هیچ صحبتی به میون میاد و به خاطر همین هم هیچ راه حلی هم براش پیدا نمیشه، چون وقتی که این مسائل به رسمیت شناخته نمیشه، وقتی فحشا در سطح جامعه به رسمیت شناخته نمیشه، وقتی اعتیاد در سطح جامعه به رسمیت از طرف مقامات شناخته نمیشه، مشکلی به نام اعتیاد یا فحشا، خب در موردشون هم هیچ راه حلی هم طرح نمیشه و کسی هم دنبال راه حل در حقیقت نمیگرده و این مسائل به صورت آشکار ولی غیر آشکار، یعنی آشکار همه میدونن هست، غیر آشکار برای اینکه هیچ کس در موردش صحبت نمیکنه و در اینجا ما دائم با گسترش دامنه این بحران ها روبرو هستیم. در هفته تحقیقات که از 24 تا 30 آذر ماه در ایران برگزار شد، از جمله گفته میشد که مثلا تعداد کارکنان مؤسسه تحقیقات اجتماعی در عرض 20 سال گذشته به 1/6 کاهش پیدا کرده. یعنی ما تحقیقات اجتماعی هم حتی در این موارد نمی کنیم برای اینکه متوجه بشیم دامنه و بعد این بحران چقدر هست. اینه که در این موارد همه جامعه میدونن که وجود داره ولی هیچ کس هم دنبال راه حل نمیگرده. ضمن اینه که مسائل دیگه هم که وجود داره و در موردشون صحبت میشه، در مورد اونا هم به هر حال کار جدی انجام نمیشه، مثل مسئله بیکاری جوونا که بیش از 40% جوونا را بر اساس آمار رسمی در بر میگیره، یا وجود بحران هویتی، بحران گسست نسل‌ها، یعنی همه اون چیزا هم که به طور علنی هم صحبت میشه متاسفانه در مورد اونا هم هیچ اقدام خیلی جدی صورت نمیگیره. در نتیجه ما با یه نوعی بن‌بست در این مورد روبرو هستیم که هم بر روی روحیه جوان ها و هم بر روی مسائل اجتماعی ما تاثیر بسیار جدی به جا میذاره.
آقای پیوندی، بر اساس گزارش سالانه صندوق بین المللی پول، ایران در میان 61 کشور در حال توسعه و کم توسعه یافته جهان مقام اول را از نظر فرار مغزها داره. با اینکه ما در این برنامه بارها به این مسئله پرداختیم و کارشناسان دیگر هم چه در داخل یا خارج از کشور زیانهای این مسئله را گوشزد کردند، اما به نظر میرسه که این هشدارها در مقامات مسئول تأثیری نداشته و فرار مغزها از ایران با همون سرعت و وسعت ادامه داره. شما در این مورد چه نظری دارین؟
درست، یعنی این بحث از 3-4 سال پیش تا حالا بارها در ایران به طور وسیع مطرح شده، از جمله در روزهای اخیر چندین گزارش در مورد فرار مغزها و ابعادش در ایران در روزنامه‌ها منتشر شده یا مقامات در موردش صحبت کردن، ولی به هر حال همه میدونن که این مسائل در سطح کلی جامعه باید حل بشه، یعنی سیاست‌های کوچک و جزئی نمیتونن جلوی همچی پدیده‌ای که تا این حد گستردگی داره رو بگیرن. از جمله یادآوری میکنم که حدود 1 سال پیش رئیس جمهور درخواست کرده بود که یک گزارش کاملی از مسئله فرار مغزها توسط وزارت علوم و کارشناسای دیگه دانشگاه‌ها تهیه بشه برای اینکه معلوم بشه که به چه جهت به طور واقعی نیروهای متخصص از کشور خارج میشن با این سرعت و با این شتاب نگران کننده. اما با اینکه قرار بود 6 ماه بعد از این اعلام این خبر این گزارش به رئیس جمهور داده بشه، الان با گذشت حدود 1 سال از این مسئله هیچ خبری از این گزارش نیست. من فکر نمی کنم که این مسئله ابهام خیلی زیادی داشته باشه، یعنی خیلی پیچیده باشه درک این که چرا کارشناس ها و یا نخبگان سیاسی و علمی و اجتماعی و فرهنگی و یا حتی صاحبان سرمایه از ایران فرار میکنن. یعنی در گزارش های مختلفی هم که در روزنامه‌ها این روزها چاپ شده خیلی مفصل دوباره به همین دلایل اشاره شده.
برنامه جامعه جوانان و آموزش که با سلامت جامعه و با سلامت ذهن جوانان سر و کار دارد، به سلامت بدن می‌پردازیم. از آنکه برای داشتن یک جامعه سالم علاوه بر ذهن سالم، بدن سالم نیز لازم است.
دانستنی‌های پزشکی.
وقتی صحبت از کلسترول میشه، تقریبا همه، البته مقصودم کسایی که پزشک نیستن، یک عدد ثابت رو به کار میبرن. مثلا میگن کلسترول من 200 یا 240 یا 280 و با استفاده از همین یک عدد سعی میکنن با مسئله کلسترول روبرو بشن و حل بکنن مشکل رو اگر مشکلی وجود داره، در حالی که این طریقه درستی برای روبرو شدن با مسئله کلسترول نیست. برای اینکه کلسترول حداقل از 2 جزء مهم تشکیل میشه، البته کلسترول چندین نوع داره، یعنی موقعی که به شما میگن کلسترول بدنتون 200 یا 240، این یک کلسترول نیست بلکه مجموعی از کلسترول های مختلفه. ولی دو نوعی که بیشتر از همه مهم هست کلسترول سنگین و کلسترول سبکه. باید توجه داشته باشین که موقعی که به این اندازه‌گیری کلسترول نگاه میکنید یا راجع بهش با دکتر بحث میکنید، بدونید که کلسترول سبک و سنگینتون چقدر هست. کلسترول سنگین همونطور که از اسمش پیداست کلسترولی هست که در جدار رگ‌ها رسوب میکنه و باعث سختی جدار رگ، جدار شریان و باعث تنگیش میشه. درنچه اون عارضه‌ای رو به وجود میاره که اسمش هست تصلب شریان و این همون عارضه‌ای است که باعث سکته های قلبی و مغزی میشه و باعث دردهای شدید در قفسه سینه که موقع که آنژیوگرافی میکنن میبینن که علت درد مسدود شدن یا تقریبا مسدود شدن شریان هایی است که به عضله قلب خون میرسونن و بعد مجبور میشن که یا شریان قلب رو عوض کنن یا دستگاهی در داخلش قرار بدن که گشاد نگهش داره. در حالی که کلسترول سبک اون کلسترولی هست که نه تنها رسوب نمی کنه در جدار رگ ها، بلکه کلسترول سنگینی رو هم که رسوب کرده می شویه، از روی جدار رگ بلند می کنه و در این حال باعث میشه که جدار رگ حالت نرمی و انعطاف پذیری خودش رو حفظ بکنه. و همه تحقیقات حالا نشون داده که تنها راه بالا بردن مقدار کلسترول سبک، یعنی اون کلسترولی که مفید هست، ورزشه و تمرین بدنی و رژیم غذایی کاری که میکنه مقدار کلسترول سنگین رو پایین میاره، ولی تأثیر خیلی زیادی روی بالا بردن مقدار کلسترول سبک نداره. و به همین جهته که برای کسایی که میخوان دستگاه عروقی و قلبی سالمی داشته باشن، ورزش یک مسئله خیلی مهم هست. راجع به این که سیگار کشیدن و مشروب خوردن مخصوصا اگر حالت افراطی پیدا کنه به سلامتی لطمه خیلی زیادی میزنه، صحبت‌های خیلی زیادی شده. ولی تحقیق‌هایی که در مرکز پزشکی ساوت وسترن آمریکا در دالاس انجام شده نشون میده که درست هست که سیگار کشیدن و مشروب خوردن بسیار مضره، ولی یک عامل مضرتر هم از این هر دو وجود داره و اون چاقی است. و بررسی‌هایی که اخیراً انجام شده نشون داده که نتیجه چاقی روی سلامتی عمومی بدن به مراتب بیشتر از نتیجه بدی است که از سیگار کشیدن یا مشروب خوردن حاصل میشه. این البته به هیچ وجه به معنای اون نیست که مشروب خوردن و سیگار کشیدن بی خطر یا کم خطره. این فقط نشان دهنده این است که یک عامل خطرناک‌تر دیگری هم وجود داره. و همونطوری گفتم به همین جهت مهمترین مسئله این خواهد بود که علاوه بر سیگار نکشیدن و مشروب نخوردن، هر کسی باید سعی کنه که وزن خودش رو به تناسب قدش در یک حد ثابت و سالم نگه داره. بررسی‌های اخیر نشون دادن که بعد از اینکه یک کسی به سکته قلبی یا مغزی دچار میشه، آینده‌اش از نظر سلامتی بیشتر از اون که به درمان دارویی بستگی داشته باشه، به حالت روانیش بستگی داره. یعنی کسانی که بعد از ابتلای به سکته قلبی یا سکته مغزی دچار افسردگی و اضطراب میشن، بهترین درمان‌های پزشکی هم در موردشون نتیجه چندان خوبی نمیده، در حالی که کسانی که روحیه قوی دارن و با مسائل بهتر روبرو میشن، کمتر دچار افسردگی و اضطراب میشن، به همون مقدار درمان پزشکی و دارویی و یا حتی در نوعی از درمان که کیفیت چندان خوبی هم نداره خیلی بهتر جواب میدن تا کسانی که همونطور که گفتم دچار اضطراب و افسردگی میشن بعد از ابتلای به سکته. شاید بخواید بگید که دست خود آدم نیست که دچار اضطراب یا افسردگی بشه بعد از این حوادث، ولی هیچ تردیدی نیست که تا حدی آدم میتونه روی برخورد خودش با مسائل زندگی تأثیر بذاره. کسانی که دچار بیماری هایی میشن که بستری شدن طولانی رو درشون الزام آور میکنه، یا اشخاص مسنی که قادر به راه رفتن نیستن معمولا دچار زخمی در پشتشون میشن که بسیار زخم دردناکیه و به سختی درمان میشه و بر اثر فشاری که روی پشت ایجاد میشه دچار این زخم میشن. کسانی که روی صندلی چرخدار میشینن هم دچار زخم میشن در قسمت باسنشون، ولی اخیراً دستگاهی به بازار آمده که میشه به هر صندلی چرخداری اضافه کرد و این دستگاه به وسیله دکمه هایی که در اختیار شخص قرار داره در روی دسته صندلی حالت لرزش ایجاد میکنه و این لرزش باعث گردش خون در قسمت هایی از بدن میشه که با صندلی تماس دارن، در نتیجه احتمال ابتلای به زخم های فشار بسیار دردناک کم میشه.
از دانستنی های پزشکی با دکتر منصور مصلحی به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم که بهمن باستانی آنها را تدوین کرده و ما را از آن با خبر می کند.
کنتون کیت سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم میگوید نیروهای این ائتلاف تا یافتن بن لادن و رهبران طالبان به عملیات نظامی در افغانستان ادامه میدهند. کنتون کیت امروز در اسلام آباد با اظهار این مطلب گفت نیروهای زمینی ارتش آمریکا در منطقه تورابورا در شرق افغانستان حضور دارند و تصمیم گرفتند تا یافتن بن لادن این عملیات را ادامه دهند. به گفته سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم عملیات نیروهای ارتش آمریکا در شرق افغانستان با همکاری نیروهای ائتلاف شمال صورت میگیرد. بر متن تنش بین هند و پاکستان جنرال پرویز مشرف رئیس نظامی پاکستان اعلام کرد نیروهای نظامی کشورش برای رویارویی آماده اند. او که در مراسم 125مین زادروز محمد علی جناح بنیانگذار پاکستان سخن می گفت اظهار داشت کشورش از داخل و خارج در معرض تهدید است. اظهارات امروز جنرال مشرف ساعتی بعد از اظهارات وزیر دفاع هند بر این زمینه ایراد شد. جورج فرناندز وزیر دفاع هند گفت موشک های ارتش هند در مواضع مورد نظر آماده شلیک هستند. این موشک‌ها 150 کیلومتر برد دارند و دارای قابلیت حمله کلاهک اتمی هستند. تنش جاری بین هند و پاکستان از 2 هفته پیش و از حمله مسلحانه به آستانه پارلمان هند آغاز شد که منجر به کشته شدن 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان گردید. دولت هند سرویس امنیتی پاکستان را متهم کرده است که از 2 گروه اسلامگرای افراطی کشمیر برای اقدام به حمله مسلحانه به پارلمان هند حمایت کرده است. دولت پاکستان این اتهام را رد می کند. برخی منابع از کشته شدن نزدیک به 30 سرباز پاکستانی و هندی در درگیری های پراکنده مرزی طی 24 ساعت گذشته حکایت دارد. در واکنش به زمزمه احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، احمد نژاد سزار رئیس جمهوری ترکیه هشدار داد که تمامیت ارضی عراق میباید حفظ شود. روز گذشته یک ژنرال ارشد ارتش ترکیه اظهار داشت حمله نظامی آمریکا به عراق آن کشور را تجزیه میکند و به نیروهای کرد عراق فرصت میدهد تا دست به تشکیل دولت کرد در شمال عراق بزنند. امروز در دیدار امیر قطر با رئیس جمهوری ترکیه دو طرف تاکید کردند که عراق میباید با سازمان ملل متحد همکاری کند. ماه گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت در صورتی که عراق اجازه حضور مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در آن کشور را ندهد باید منتظر عواقب پیش بینی نشده ای باشد. دولت عراق در عین حالی که اعلام کرده است مایل است اختلافاتش با آمریکا را از طریق گفتگو حل کند، هر گونه حضور مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق را رد کرده است. شب گذشته کانال مانش بین فرانسه و انگلیس برای جلوگیری از عبور صدها پناهجوی ایرانی، کرد، عراقی و افغان به مدت چند ساعت مسدود شد. بنا به گزارش‌های رسیده شب گذشته در حالی که 150 پناهجو با مناسب دیدن فرصت در شب کریسمس از اردوگاه سنگت در شمال فرانسه به سمت انگلیس در حرکت بودند و 1/4 مسیر کانال را با پای پیاده پیموده بودند، با مقاومت پلیس انگلیس روبرو و به اردوگاه سنگت بازگردانده شدند. ساعتی بعد 400 پناهجوی دیگر کوشیدند مسیر مسدود کانال را با باز کنند و به سمت انگلیس بروند که با شلیک گاز اشک‌آور پلیس عقب نشستند و مجددا تحویل اردوگاه پناهجویان در شمال فرانسه شدند. صدها پناهجو از ایران و چند منطقه دیگر خاورمیانه در اردوگاه سنگات فرانسه با سد عبور قوانین سخت مهاجرت بریتانیا روبرویند. مسکو اعلام کرد 10 میلیون مهاجر غیرقانونی در روسیه زندگی می‌کنند. الکساندر چکالین معاون وزارت کشور روسیه با اعلام این مطلب گفت تغییر شناسنامه‌های شهروندان روسیه که در حال انجام است با آشکار شدن بیشتر مهاجران غیرقانونی خواهد انجامید و در آن صورت روسیه قادر خواهد بود بازار کار داخلی خود را تقویت کند. بیشتر مهاجرانی که در روسیه زندگی می‌کنند از جمهوری‌های برآمده از فروپاشی اتحاد شوروی سابقند. از شمال روسیه گزارش می‌رسد که در اثر انفجار یک معدن زغال 4 تن جان سپردند. همچنین در چین یک کامیون حامل زغال سنگ منفجر شد و 9 نفر جان دادند. چین تنها در 6 ماه نخست سال 2001 میلادی در اثر انفجارها و تصادفات رانندگی 47 هزار نفر کشته داده است. انفجارهای چین معمولاً با مواد منفجره آسانیابی انجام می‌شود که در برخی بازارهای این کشور به فروش می‌رسد. دولت چین مدتی است که اقدامات ویژه برای کنترل و ممنوع کردن خرید و فروش این مواد انفجاری را آغاز کرده است. و در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به زندانی شدن حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس خواستار لغو ادامه سفر رئیس مجلس که به عربستان سعودی رفته است و نیز دخالت رهبر جمهوری اسلامی در اختلاف بین مجلس و قوه قضاییه شدند. روز گذشته حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس به اتهام توهین به دستگاه قضایی کشور با حکم 10 ماه زندان راهی اوین شد. حکم لقمانیان به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده بود اما با وجود درخواست حسین لقمانیان در دیوان عالی قضایی مطرح نشد. امروز 3 تن دیگر از نمایندگان استان همدان در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان و آنچه نقض قانون اساسی در این پیمان خواندند استعفانامه خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به این بازداشت اظهارات بعضان تندی را علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و شخص آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضایی مطرح کردند که رؤوس این اظهارات را به آگاهی شما می‌رسانم. ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس خواستار رفراندوم شد و گفت چرا طرحی برای همه پرسی ارائه نمی‌دهیم تا ببینیم مردم چه می‌گویند. او تأکید کرد که این طرح نیازی به تایید شورای نگهبان ندارد چون طرح همه پرسی مصوب مجلس نیست بلکه مصوب مردم است و در قانون اساسی مطرح است. محمد کیانوش راد نماینده اهواز در مجلس با اشاره به جمله معروف آقای شاهرودی هنگام تحویل گرفتن ریاست قوه قضاییه از آقای محمد یزدی که گفته بود من ویرانه ای را تحویل گرفتم اظهار داشت لقمانیان گفته است آقای شاهرودی ویرانه را ویرانه تر کرده است. این سخن مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس نیز هست. کیانوش راد با اظهار این مطلب که همه مردم همین نظر را دارند گفت باید همه مردم را بگیرید و خطاب به رئیس قوه قضاییه افسود آیا شما که گفتید ویرانه ای را تحویل گرفتم از خانه عمومی را مشوش نکرده اید؟ آیا این نشر اکاذیب نیست؟ کیانوش راد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس سپس خطاب به رئیس قوه قضاییه پرسید آقای شاهرودی از شخص شما چه کسی باید شکایت کند؟ و محمد رضا خاتمی نایب رئیس اول مجلس نیز با تشریح تلاش‌هایی که به گفته او نمایندگان مجلس کردند تا از طریق گفتگو با رئیس قوه قضاییه مشکلات را برطرف کنند و به نتیجه نرسیدند اظهار داشت از ابتدای تشکیل مجلس ششم قوه قضاییه یکی از مشکلات بوده است. او با اشاره به حضور افراطیون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی افسود آیا قوه قضاییه در درون خود می‌بیند که این افراطیون وجود دارند یا نه؟ آیا نمی‌دانند چرا پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی تنها به چند شعبه خاص می‌رود؟ آیا نمی‌دانند دادگاه‌های تجدید نظر فقط چند شعبه خاص هستند؟ اضافه می‌کنم که دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 17 ماه زندان برای فاطمه حقیقت‌جو نماینده دیگر مجلس را به اتهام‌های از جمله توهین به مسئولان کشور تأیید کرده است.
آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدید. بخش بعدی خبرها را در ساعت 4 یعنی 2 ساعت دیگر خواهیم شنید. با خبرها به پایان برنامه‌های ساعت 3 رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما و همراه با دکتر منصور مصلحی و سعید پیوندی در لس آنجلس و پاریس و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. اما در اینجا جا دارد از شما دعوت کنم که 2 ساعت دیگر یعنی در ساعت 4 به بخش فارسی رادیو آزادی بازگردید که میزبانی آن را امروز بکتاش خمسه‌پور بر عهده دارد. تا قرار روز آینده وقت وقتتان خوش.